ساعت 17 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دبیر کل سازمان ملل متحد گزارشش را از وضعیت حقوق بشر در ایران را تقدیم این سازمان کرد. علی اکبر صالحی در وین با همتای چینی خود و نمایندگانی از فرانسه و بریتانیا دیدار کرد و نواز شریف به قید وثیقه از زندان آزاد شد. خوش آمدید به این بخش خبری. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد کرد. در این گزارش از جمله به برخورد با دو تابعیتی‌ها، اعدام و شکنجه و بدرفتاری در زندان، وضعیت دراویش گنابادی، قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و اقلیت‌ها و همچنین اعتراضات دی ماه و اعتراضات اقتصادی اخیر و سرکوب آنها پرداخته شده است. پس از ارائه آمار و ارقام و مستندات در انتهای گزارش، 11 توصیه آنتونیو گوترش به جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است: جلوگیری از اعدام مجرمان زیر سن قانونی، لغو قوانین محدود کننده آزادی بیان و همچنین لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی از جمله این توصیه ها هستند. ایران تاکنون گزارش‌های سازمان ملل متحد را فاقد اعتبار و ارزش خوانده است. کمیسرهای حقوق بشر سازمان ملل و همچنین گزارشگرهای ویژه این سازمان برای ایران برای تهیه گزارش ایشان اجازه سفر به ایران را ندارند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه در شهر وین با همتای چینی خود و همچنین نمایندگانی از کشورهای فرانسه و بریتانیا دیدار و گفتگو کرد. این دیدارها در حاشیه 62مین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اتریش صورت گرفته است. دیدار آقای صالحی با ژانگ چیان همتای چینیش همکاری‌ها میان دو کشور برای تولید و ساخت راکتورهای کوچک و متوسط بررسی شده است. همچنین چین پروژه نوسازی راکتور عراق را پروژه چند جانبه برجامی توصیف کرده و پیشرفت در آن را بسیار با اهمیت نامیده است. نماینده بریتانیا در گروه بازطراحی و مدرن‌سازی راکتور عراق نیز با آقای صالحی گفتگو کرده و آقای صالحی در این دیدار به نقش مؤثر بریتانیا در پروژه نوسازی عراق اشاره کرده است. رئیس کمیسیون انرژی اتمی فرانسه نیز از دیگر افرادی است که در رابطه با همکاری‌های هسته‌ای میان ایران و فرانسه با علی اکبر صالحی دیدار کرده. پروژه مدرنیزه کردن عراق در سال 2015 میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 امضا شد و بر مبنای آن تمامی طرف‌های برجام برای بازطراحی و بازساخت این راکتور باید به ایران کمک کنند. دادگاهی در پاکستان روز چهارشنبه 27 شهریور به آزادی نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان و همچنین دختر و داماد او رأی داد. به گفته وکیل آقای شریف تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر و صدور حکم نهایی آقای شریف، دختر و دامادش به قید وثیقه آزاد خواهند شد. آقای شریف در 22 تیر ماه سال جاری و پس از ورود به خاک پاکستان دستگیر شده بود. دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی آقای شریف را به اتهام کسب مال نامشروع و خرید املاک در بریتانیا به 10 سال زندان محکوم کرده بود. بسیاری از مقام‌های پیشین پاکستان آزادی نواز شریف را پیروزی حقیقت نامیدند. اسناد مربوط به املاک نواز شریف در بریتانیا در مجموعه اسناد پاناما منتشر شده بود. این اسناد پولشویی، فرار مالیاتی و دور زدن تحریم‌های مالیاتی توسط چهره‌های مختلف در سرتاسر جهان را افشا می‌کردند. رسانه‌های روسیه در حدس و گمانند که واکنش مسکو به سرنگونی هواپیمای نظامیش در سوریه می‌تواند چه باشد. روسیه اسرائیل را متهم کرده که با اقدامات تحریک‌آمیز خود در سوریه باعث سرنگونی این هواپیما شده است. اسرائیل ضمن ابراز تأسف از این حادثه سوریه را مسئول سقوط هواپیمای روسی دانسته و می‌گوید ایران و حزب‌الله هم مقصر هستند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سخنگوی کرملین میگوید روسیه منتظر اطلاعات اسرائیل است تا درباره سرنگونی هواپیمای نظامی تحقیق کامل شود. سه‌شنبه نخست وزیر اسرائیل طی تماس تلفنی با رئیس جمهور روسیه گفت فرمانده نیروی هوایی اسرائیل طی سفر به مسکو تمام اطلاعات لازم را در اختیار روسیه قرار خواهد داد. ولادیمیر پوتین طی تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو یادآور شد حملات اسرائیل در سوریه حاکمیت ملی این کشور را ندیده گرفته و از اسرائیل خواست از وقوع حوادث خطرناک در آینده جلوگیری کند. پوتین طی یک نشست مطبوعاتی همچنین گفت که نباید حادثه‌ای که منجر به سقوط هواپیمای نظامی روسی در مدیترانه شده با سرنگونی 3 سال پیش جنگنده روسی توسط ترکیه مقایسه شود، زیرا به گفته پوتین اقدام ترکیه عمدی بود، در حالی که حادثه اخیر نتیجه رویدادهای تأسف‌بار و شرایط تصادفی است. رئیس جمهور روسیه همزمان تأکید کرد بیانیه شدید اللحن وزارت دفاع این کشور با وی هماهنگ شده بود و به گفته پوتین روسیه گام‌های برخواهد داشت که همه خواهند دید. روزنامه کامرسانت به نقل از منابع خود نوشت روسیه همکاری با اسرائیل در سوریه را محدود و مذاکره با ایران و حزب الله که در آن منافع اسرائیل را دنبال می‌کرد را متوقف خواهد کرد. یوری Швидкий, معاون کمیته دفاع دوما در تلویزیون روسیه 24 گفت:
сегодня две страны находятся на законных основаниях Сирийской Арабской Республики. Это Россия и Иран.
امروز در سوریه حضور نظامی دو کشور قانونی است، روسیه و ایران. وقت آن رسیده که بر تمام کشورهای دیگر آسمان سوریه را ببندیم. پدافند هوایی روسیه در سوریه امکان این را می‌دهد در سراسر این کشور منطقه پرواز ممنوع ایجاد کنیم. اگر نمی‌خواهیم این تصمیم را بگیریم، باید پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافند هوایی را در اختیار سوریه و ایران بگذاریم. در سال‌های اخیر اسرائیل آزادانه اهداف نظامی خود را در سوریه دنبال می‌کرد. باید تبادل اطلاعات نظامی امنیتی را با اسرائیل محدود کنیم و به این کشور صراحتاً بگوییم دوره سازش و انفعال ما پایان یافته. نمی‌گذاریم اسرائیل سوریه را به عرصه جنگ با ایران تبدیل کند. گام‌هایمان باید بسیار سریع برداشته شود و بسیاری از همکاران من در دوما بر همین عقیده هستند.
به گزارش وزارت دفاع روسیه نیم شب دوشنبه یک فروند لوشین 20 با 15 سرنشین که پس از عملیات تجسسی در حال بازگشت به پایگاه حمیمیم بود هدف سمانه پدافند هوایی S-200 قرار گرفت، سمانه که روسیه چند سال پیش به دمشق تحویل داده بود. اما به گفته ایگور کاناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه جنگنده های اسرائیلی هنگام عملیات در منطقه لزقیه عمدن پشت هواپیمای روسی قرار گرفتند و آن را سر راه ضد هوای های سوریه گذاشتند. از سوی دیگر در بیانیه ارتش اسرائیل آمده زمانی که پدافند هوایی سوریه به حملات واکنش نشان داد جنگنده های اسرائیلی به خاک خود بازگشتند. اسرائیل ارتش سوریه را مقصر سرنگونی هواپیمای نظامی روسی دانست و افزود هدف حمله نیروی نظامی اسرائیل محل تولید تسلیحات ایرانی برای حزب الله بود و از این رو به گفته مقامات اسرائیلی ایران و حزب الله نیز مسئولیت این حادثه را بر عهده دارند. همچنین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد اسرائیل به مقابله با اقدامات ایران در سوریه ادامه خواهد داد. الکساندر نوینوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است روابط روسیه و اسرائیل تغییر نخواهد کرد.
به نظر می رسد واکنش های روسیه محدود به هشدار و انتقاد از اسرائیل باشد. پوتین نمی خواهد روابط روسیه با اسرائیل تیره شود. روسیه نه توان و نه انگیزه برای درگیری با اسرائیل ندارد. ضمناً مقابله اسرائیل با ایران در سوریه به نفع روسیه است. به نظرم برخلاف تصور عمومی و هشدارهای نمایندگان دوما، همکاری روسیه با اسرائیل حتی بیشتر نیز خواهد شد و خواهیم دید اوقا پیرامون این حادثه به زودی کمرنگ و از کانون توجه محو می شود.
سازمان ملل خواستار آن شده که سرنگونی هواپیمای روسی تحولات خطرناک برای حل بحران سوریه در پی نداشته باشد. آمریکا ضمن ابراز تأسف و همدردی تأکید کرد تنها با حل سیاسی این بحران میتوان از رویدادهای ناگوار در سوریه جلوگیری کرد. همزمان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از ایران خواست فوراً از آنچه او انتقال تحریک‌آمیز سلاح از خاک سوریه و تهدید برای کل منطقه دانست دست بردارد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
حوزه‌های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند.
نیستیشون در حد من
و اگر رهبر من رخصت پیکار دهد
حالا دیدی لباس کسی رو پاره کنن؟ این بچه منه لباس پاره می کنن و بعد کس میاد
کار شما مهمه، شما یه رسانه بسیار مهمی هست.
آقای
یه جون داریم، بیشتر که نیستش، اون جون ماله رهبرمونه.
در مقابل دشمن ایرانم همین جوان حزب اللهی با سینه سپر کرده.
سید عباس عکس اون عوضی چرا اون بالا رو دیواره بکن اونو.
فیلم مستند سربازان رهبر رو که ساخته همکارم وحید پوراستاده میتونید فردا 29 شهریور ساعت 9 شب و تکرار اون رو جمعه 30 شهریور ساعت 7 صبح ایران در شبکه تصویری رادیو فردا ببینید. از عصر فردا این فیلم در وبسایت یوتیوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم قابل تماشا کردن و دانلود کردن هست. اما یک روز پس از اینکه مؤسسه سکه سامن اعلام ورشکستگی کرد، پلیس فتا در خصوص تلاشایی برای کلاهبرداری از مال باختگان این مؤسسه هشدار داد. سکه سامن به خرید و فروش آنلاین انواع سکه های طلا و همچنین طلای آب شده فعالیت داشت و هزاران کاربر از این طریق به معامله می پرداختند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصادی ساکن سوئد ابتدا پرسیده چرا اعتماد به مؤسسات مالی در ایران دشوار شده. احمد علوی:
با توجه به شرایط خاص ایران که اقتصاد ایران می‌دونید به کدره، از طرف دیگه خلأ قانونی بسیاری وجود داره، یعنی بازار سرمایه یا بازارهای مالی عملاً از عدم شفافیت برخوردارن، نه تنها در مورد این چنین مؤسساتی بلکه مؤسساتی که الان در بازار بورس ثبت شدن و فعال هستن، اونها هم حساب کتاباشون دارای نقصان از جنبه‌ای حسابداری و شفافیت و ارزیابی میزان دارایی ها و ارزش اونها، نه تنها اونها بلکه برسیم به عرصه بانکی که بسیار حساسه. یعنی در عرصه بانکی ما میدونیم یکی از عرصه های بسیار حساسی در عرصه بین‌المللی خیلی نسبت به قانونمندی و شفافیت اون تاکید میشه. در این عرصه هایی که من گفتم ما میدونیم که نقصان های و کاستی های بسیار وجود داره در ایران. حالا چه برسه به مؤسساتی که این گونه عمل میکنن، یعنی روی اینترنت بدون اینکه ضمانت داشته باشه، بدون اینکه حتی قوانین ایران تونه نظارتی بکنه یا نظارت کافی بکنه. بنابراین به گمان من شگفت‌آور نیست اگر ما شاهد ورشکستگی چنین شرکتی میشیم. اما بیاد بیاره این ورشکستگی به خاطر نبود اهرم‌های لازم عملا سرشکن نمیشه به طور مساوی به اونهایی که فعال بودن، بلکه یک عده کسانی هستن که به هر حال صاحب نفوذ قدرت هستن، اونها کمتر آسیب میبینن. چرا؟ برای اینکه به هر حال اونها از قبل اطلاع داشتن از اینکه این اتفاق میفته و پولاشون
طی یکی دو هفته اخیر یک سری تصمیمات اقتصادی در عرصه اقتصاد ایران صورت گرفته که شاید زنگ خطرهایی رو برای رؤسای یا در واقع بنیانگذاران این گونه مؤسسات به صدا در آورد. مثلا ادغام بانک هایی که وابسته بودن به مراکز نظامی از جمله سپاه که قرار شد این بانک ها با هم ادغام بشن و در یک بانک قرار بگیرن، یا به هر حال سیاست هایی که بانک مرکزی اعلام کرد در مورد ارز. آیا این تحولات رو میتونیم دخیل بدونیم در اعلام ورشکستگی چنین مؤسسات کوچکی؟
ارتباط این گونه وقایع در این است که بازار سرمایه ایران در شرایط فعلی آسیب پذیر بسیار زیاد و همچنین قوانین نارسایی هستند و افزون بر این اقتصاد ایران در حالت تعمیق رکوده، بخصوص با توجه به این تحریم ها. بنابراین اگر این ارتباط رو بپذیریم طبیعی است که نه تنها صندوق های قرض الحسنه، بانک ها و این به اصطلاح مرکز فعالیت سکه دچار این مشکلات شدن، بلکه باید انتظار داشت که مشکلات اساسی تری هم به وجود بیاد. و ربط این وقایع در این عرصه‌های گوناگونی که شما اسم برید در اینه که شفافیت نداره اقتصاد ایران و بازارهای مالی و همچنین نظارت پذیر نیستن و افسون بر این یک باندهایی هستن که زینفوز و میتونن این خلاهای قانون رو استفاده بکنن و با اون حاشیه امنی که دارن سوء استفاده بکنن و به هر حال با توجه به جذب سرمایه بدون اینکه تضمینی بذارن در واقع سوء استفاده بکنن از شرایط.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد و این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. بخش بعدی خبرها 17:30 دقیقه در ایران خواهد بود. تا آن زمان اگر که میخواید دسترسی به خبرها داشته باشید سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com.